به مهر باشه. اما رسیدیم به ایستگاه پایانی برنامه های بخش دوم رادیو سبا و آخرین برنامه این بخش فرش قرمز و فرصت ما هم برای در کنار شما بودن به پایان خودش نزدیکه. ضمن اینکه به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت کاری با شما عزیزان خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که شنونده فرش قرمز باشید.
دستگاهی رو ساختیم که قابلیت اندازه‌گیری قیمت
رتبه سوم نوآوری و فناوری
مواد طراحی و ساخت
اهدا می‌کند.
طرح ما در مورد پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود. در جایگاه نفر اول از جناب آقای
تکا خانم متعلق است به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان
در فرش قرمز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام علیکم. یک جمعه شب دیگه ساعت 21 اینجا رادیو سباست و برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز. همونطور که میدونید در برنامه فرش قرمز ما همیشه میزبان نخبگان جوان ایرانی هستیم. امشب هم رفتیم سراغ یک جوان، البته جوان چند دهه قبل. در حال و هوای هفته دفاع مقدس هستیم. این هفته گرانقدر و گرامی می‌داریم و خدمت شما همه رزمندگان عزیزمون تبریک میگیم. امیدواریم که همیشه سربلند باشن و سالم. امشب هم به همین مناسبت یکی از جوانای دوره دفاع مقدس مهمان ما هستن، جناب آقای غلامرضا سنجابی، که تا چند دقیقه دیگه به جمع ما اضافه میشن. آقای سنجابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و شب بخیر به همه شما عزیزان و همچنین مخاطبین گرامیتون.
خواهش میکنم. هفته دفاع مقدس خدمتون تبریک میگم. امیدوارم که سالیان سال باشید و سایتون بر سر ما و بچه این کشور باشه.
انشالله که خداوند همه ما رو کمک بکنه که در راستای خدمت به ایران عزیز اسلامیمون همیشه سلامت باشیم و پایدار باشیم و در راه تولید امنیت ملی کشور همیشه تلاش جدی داشته باشیم.
به امید خدا. حتما هم همینطوره. آقای سنجابی، شما از روز اول جنگ بودین تا روز آخرش، درسته؟
بله، این در واقع هم توفیقی بوده قطعا که ما تونستیم در اون زمان دوران جنگ رو درک کنیم و همین که بالاخره مشکلات جنگ رو هم خیلی خوب متوجه بشویم.
دقیقاً درک کردین همه؟
بله درک کردیم.
چند سالتون بود اولش؟
زمانی که در واقع آغاز جنگ شد اون موقع من اول دبیرستان بودم.
اول دبیرستان؟
بله.
تقریبا فکر کنم ایست ورش 15-16 سالتون بوده.
بله.
خب؟
و اتفاقا یادش بخیر روز اول دبیرستان بود که ما اصلا فکر نمی کردیم که خب این روز اول دبیرستان ما مصادف بشه با بمباران شدید عراق در پالایشگاه نفت کرمانشاه.
نیروهای بس یعنی پالایشگاه نفت کرمانشاه زدن.
بله، اصلا ما همین صبح اول صبح بود که دیدیم که عجب.
خوشحال نشدین که تعطیل شده مدرسه مثلا اون روز؟ با خودتون میگی زدن دیگه امروز مدرسه تعطیل، ما نمیریم.
دیگه شوکه شدیم همون لحظه که بمباران شد. خیلی شوکه شدیم، ولی خب بالاخره ناچاران به طور طبیعی خودمون رو جمع جور کردیم و مدرسه تعطیل شد. اما در هر صورت اون اتفاق شاید برای ما دانش آموزان اون زمان خیلی خرسند یا خیلی جالب نبود. یک شوک روانی به ما که در مدرسه هم دبیرستانمون کنار پالایشگاه نفت کرمانشاه بود یک مقداری یک خیابون ما هم دیگه فاصله داشتیم، خیلی برامون ساده نبود، درکش ساده نبود.
معلمی نداشتین که بگین کاش مثلا به جای که پالایشگاه بزنن مدرسه رو میزدن از دست این معلم راحت میشدیم ما؟
نه خیلی، اصلا این حرفا نبود.
خب پس یه ذره براتون دلهور آور بودم.
بله، اون واقعا برای ما که اصلا جنگ رو نمیشناختیم، آشنایی با خود جنگ به طور علمی یا تجربی نداشتیم، یهو دیدیم که آسمان کرمانشاه، منطقه پالایشگاه نفت کرمانشاه، حدود 7-8 تا از این هواپیماهای جنگنده حالا دشمن اومدن و با صدای قرش خودشون که بالاخره خود هواپیما صدای خاص خودش هم داره موقع بمباران، و شروع کردن به بمباران کردن که ما توی همین در واقع اصطلاحا چالشوله های نزدیکه که میدیدیم خودمون رو علی ظاهر در روی زمین انداخته بودیم،
جانپنا گرفتیم.
آره جانپنا گرفتیم، ولی خب در واقع اون بمباران میتونست که برای ما به عنوان اون جوان 15 16 ساله یک شوک طبیعی رو تولید بکنه.
دقیقاً چی شد که حالا از اون ترسی که تو دل یک نوجوان بود رسیدیم به این که خودتون هم برید وارد میدون بشید و دیگه اسلحه دست بگیرید و بجنگید؟
ببینید به طور طبیعی در ذهن و عاطفه هر انسانی در واقع مقابله با هر کسی که امنیتش رو تهدید بکنه وجود داره.
بله.
این شما الان یک جوان 15 ساله 16 ساله‌ای که امنیت خانواده‌اش مورد تهدید قرار بگیره از خودش واکنششون میده.
بله.
و خوشش نمیاد و بدش میاد از اینکه خانواده‌اش مورد
تهدید. اصلا رگ غیرتش واسه خانواده میزنه.
آفرین احسن. و ما هم به طور واضح متوجه بودیم. بله. که یک کشوری به نام عراق به ما حمله کرده. پس این نبود که بگیم خب حالا چیکار کنیم بترسیم، نه، خیلی ناراحت بودیم، خیلی غیرتی بودیم و خیلی دوست داشتیم که یک واکنش قوی و منطقی رو از خودمون برای مقابله با دشمن نشون بدیم. یکی این اتفاقی که دارم توضیح میدم، اون حس سلحشوری و حس جسارت و حس مقابله با دشمن در جوانهای اون زمان خودشو خیلی قوی نشون میداد و بچه ها و نسل ما و اون در واقع هم نسل های ما که یکم قدیمتر یا جدیدتر بودن، این حس در همه وجود داشت که چرا عراق باید به خودش اجازه بده و به ما حمله کنه و ما باید با این کشور مقابله کنیم و اجازه ندیم که کشورمون به دست بیگانه بیفته. این یه حسی بود که وجود داشت.
همین شد جرقه تو شما که دیگه اون ترس اولیه رو کنار بذارید و برید سراغ جنگ.
خب حالا دیگه اون موقع زمینه ای که ما اون اتفاق رو خود به خود باید تحمل میکردیم و اتفاقات بعدی رو و اتفاقات خیلی بدتر این رو، در واقع بمباران های شدیدتری رو که عراق به همه شهرهای ایران مخصوصا شهرهای مرزی تحمیل میکرد، پارک ها رو میزد، مدارس رو میزد، بیمارستان ها رو میزد. خب این اتفاق افتاد و همزمان ما در این شهرها درس هم میخوندیم.
مشابهش الان رژیم صهیونیستی داره در غزه متاسفانه انجام میده، کودکای بیگ گناه میکشه دیگه. براتون چایی آوردن ایزا دارم یا داخل بهتون چایی بزنم؟ خب ما جاتون خالی در این فاصله که شما یه ذره از ما فاصله رادیویی و موسیقایی گرفتین یه چای خوردیم با آقای سنجابی عزیز که از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس هستن و همچنین استاد دانشگاه، چندین جلد کتاب نوشتن و کلی خاطرات خوب دارن که قرار امشب برامون تعریف کنن. آقای سنجابی، تا اینجا پیش رفتیم که شما بر اون ترس غلبه کردین و تصمیم گرفتید برید جنگ.
البته ترس نمیشه گفت،
غافلگیری
یا در واقع یک اتفاقی که انسان خود به خود پیشبینی نکرده و یهو باش مواجه میشه.
بله.
دیگه به طور طبیعی دیگه ما به این جنگ عادت کردیم، به این حمله های دشمن عادت کردیم و همزمان هم درسمون رو میخوندیم. این در واقع مدارس و دانشگاه ها به کار خودشون ادامه میدادن.
بله. و دیگه ادامه دادیم دبیرستان
رو؟ ادامه دادیم، دیپلم رو هم گرفتیم. بعد از دیپلم در واقع
یه دو سالی از جنگ گذشت، درسته؟
بله دقیقاً 3 سال از جنگ گذشت که ما دیپلم گرفتیم و بعد از اون به لطف خدا وارد خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران شدیم.
به عنوان سرباز یا نه؟
به عنوان ورودی افسران ارتش.
پس تصمیم گرفتید که برید وارد ارتش بشید.
بله.
موقع کسی شما رو مثلا نمیترسوند یا بگه که نرو الان جنگ این چه کاریه مثلا؟
خب حالا این
بیا برو مغازه پیش دایید کار کن مثلا.
خب مسلماً خیلی ها به من میگفتن که تو وارد ارتش نشو. هم سخته هم با جبهه مواجه میشید، ولی در وجود خودم یک حس بسیار قوی برای خدمت در ارتش داشتم و برای حضور خیلی منطقی و جدی در جبهه.
بله.
و با عشق و علاقه این کار رو انجام دادم و انتخاب کردم.
ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم. توی کلماتتون منطقی میگین. منظورتون از منطق چیه؟ کدوم منطق بود دقیقاً که ازش دم می‌زنید؟
در واقع می‌خوام بگیم که حالا به تعبیری می‌خوام بگیم که وقتی که وارد یک جریان، یک فرایند میشی، هر چقدر فرایند منطقی‌تر و قوی‌تر و برنامه‌ای شده‌تر و سیستماتیک‌تر عمل بکنه، آدم فکر میکنه که این فرایند بهتر پیش میره. لذا من در اون زمان تشخیص این بود که این فرایند دفاع رو میشه در اون سامانه ارتش بهتر انجام داد.
درسته. رفتین آزمون ورودی دادین.
بله.
یادتونه چی ازتون پرسیدن؟
مسلمان خیلی چیزا پرسیدن.
سخت‌ترینش کدوم بود؟ کدوم سوال شما رو اذیت کرد؟
هیچ سوالی بنده رو اذیت نکرد.
با کدوم جواب شما اذیتشون کردین؟
باز هم نمیدونم بگیم با چه جوابی، ولی میدونم که از 12 نفری که یک گروه بودیم برای پذیرش در گزینش، فقط به لطف خدا بنده قبول شدم.
خب
11 نفر.
سوال سخت بود.
آره خیلی سخت بود. 11 نفر از دوستایی که با ما همراه بودن در اون گروه در واقع در گزینش قبول نشدن و خب گزینش های بسیار بسیار زیاد و فراوانی از جهت نظری و عملی و بدن و سلامت و چی و چی وجود داشت که حالا خدا خواست و ما به لطف خدا پذیرفته شدیم.
خدا رو شکر. ورزش هم میکردین؟ چون چهره‌ای که من از شما میبینم، حالا واسه شنونده‌هامون توصیف کنم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، گفتیم از جوانای چند دهه قبل، ولی الانم چهره‌شون هزار ماشاءالله جوونه، خیلی خوشتیپن. یه توصیف هم بکنم که شنونده‌هامون بهتر متوجه بشن، موهاشون به سمت بالاست. ژل زدین؟
نه والله،
فقط شونه کردین. فقط شونه کردین، ولی خیلی خوشتیپن.
بله خواهش می‌کنم.
خب می‌فهمونی که ورزش هم می‌کردین.
من از سال 57 جودو رو به طور رسمی شروع کردم و زیر نظر استاد بزرگوارم جناب استاد آزادی،
بله،
سال 59 قهرمان اول استان کرمانشاه بودم و همجور ادامه دادیم تا اینکه سال 61 هم قهرمان جودو کشور بودم، مقام اول جودو کشور. عجب. و همجور ادامه دادیم.
ما ذره رو میکنید. ما از همه مهمونا میخوایم که یه دونه کارنامه یا یک رزومه برام بفرستن. آقای سنجابی خیلی فروتنی به خرج دادن، این کارو نکردن. حالا هر چی میریم جلوتر، خود من دارم شگفت زده میشم از این زندگی نامه درخشانش.
در طول دوران خدمت هم در ارتش، خب بالاخره همین جودو رو ادامه دادیم تا زمانی که بنا به تشخیص مسئولین، مسئولیت هیئت جودو، کوراش و دفاع شخصی ارتش رو حدود 10 سال به عهده داشتم و همچنین نایب رئیسی همین ورزش‌ها، یعنی جودو و دفاع شخصی رو در نیروهای مسلح کشور.
آها، خطرناک شد. بس یه فاصله بگیریم.
به تعبیری واضح، بله، سرباز یا سربازانی که در عرصه میدان نبرد و دفاع از کشورشون، مخصوصا نیروهای نظامی،
بله،
یعنی ارتشی ها مخصوصا، بتونن خوب ایفای نقش کنن، باید حتما افرادی لاغر، ورزیده و رزمی کار باشن.
یعنی من به درد نمیخورم.
شما قطعا خیلی خوبی، با یه مقدار کار کردن خیلی هم بهتر خواهی شد.
یه روزی 7000 کیلومتر پیاده برم قطعا درست میشه.
بالاخره این ویژگی یک سربازه که باید رزمی کار باشه. سرباز ارتش مخصوصا، سرباز ارتش کماندو، اینها به طور مرسوم باید رزمی کار ورزیده باشن. چون شرایطی که در جنگ وجود داره شرایط بسیار پیچیده و بعضا غیر قابل تحملیه، بله، که این شرایط غیر قابل تحمل رو اونها باید بتونن به راحتی تحمل کنن.
درست.
نه با هیچ گونه سختی.
فهمیدین سختی؟ سخت‌ترین تمرینتون چی بود؟ مثلا واسه یه جوان امروزی بخواید بگید که سخت‌ترین تمرینی که ما تو ارتش میکردیم این تمرین بود.
من خودم در طول تمام دوران آموزشی به خاطر آمادگی فیزیکی که خودم داشتم هیچ سختی آموزشی رو اصلا
حس نکردم.
ولی خب بودن بعضا همدوره هایی که شاید یک مقداری
اونایی که مثل من یه ذره توپل بودن کجا
آره براش مشکل بود این قضیه، یعنی اون فشارهای سخت آموزشی ارتش که به طور طبیعی باید انجام بشه و نفر از نظر شاکلی جسمانی تغییر اساسی بکنه.
بله
خب برای کسانی که آمادگی فیزیکی و بدنی قوی تری از قبل داشتن این آموزش ها ساده سخت نیست. درست. من هیچ وقت این سختی رو درک نکردم.
بله.
ولی خب ممکنه با کسی که قبل از اون فقط درس خونده و ورزش نکرده، ممکنه آموزش ها تا یه مدتی براش تا بدن جا میفته سخت باشه.
میدونم که سینه شما مخزن خاطرات خوب دفاع مقدسه.
بله.
یکی از بامزه‌هاش رو برامون تعریف کنید.
خاطره بامزه رو دوست ندارم تعریف کنم. دوست دارم خاطراتی که اثرگذار هست.
حتما. بله.
یک خاطره رو از یک سربازی نقل میکنم به نام شهید علی ویسی که سرباز بنده بود.
شهید علی ویسی.
این سرباز 23 ماه و شاید 10 روز خدمت کرده بود و دیگه ما اون آخرای خدمت برای سربازانی که دیگه آخرای خدمتشون هست به اینها در واقع این خیلی و اجبار نمی کنیم که مأموریت های رزمی
بالا دیگه باشی کنار میاد.
آره مأموریت های رزمی پر خطر رو هم دوباره تکرار کنم، میگه ما آخر خدمتش بریم، ما آخر خدمتش بمونه بریم. خب و این سرباز در طول اون مدت قبل از اتمام خدمت در تمامی مأموریت ها همیشه چونه به چونه بنده بوده. در میدان های مین
شما فرمانده شون بود.
من فرمانده ایشون بودم.
بله.
در منطقه بودیم اصطلاحا به نام کلاشین یا ارتفاع بربرزین.
بله.
که این ارتفاع مشرف بر شهر سیدکان عراق بود.
ما
باید یک عملیات پاکسازی میدان مین رو انجام میدادیم برای یک اقدام عملیاتی که بله. مربوط به یگانهای خودی بود. در این حین یه حدود مثلا 10-15 نفر سرباز جدید الورود به یگان واگذار شده بودن که غالبا بچهای تهران بودن.
بله.
من به این سربازان در واقع آماده باش دادم که برای انجام مأموریت آماده باشن که فردا ساعت 2 صبح بامداد باید حرکت بکنیم به سمت دشمن، یه 3-4 ساعت بریم، بعد برسیم به اون منطقه اون کارو انجام بدیم و ان شاء الله برگردیم.
اینو برای ما فقط شنیده میشه ولی در اون لحظه خیلی لحظه حساس و نفسگیری.
بله مثلا. بله واقعا اون لحظات فقط اعتماد به نفس معنوی و اعتماد بله. به نفس در واقع روانی و روحی میتونه کمک بکنه که این مأموریت های ویژه رو خیلی راحت و خیلی شیرین انجام
بله.
در واقع ساعت 10 شب همون قبل از عملیات بود که دیدم که شهید ویسی اومد و گفت که جناب سروان این جوان های جوان که اومدن تازه مثلا 1-2 ماه اومدن بله. یک مقداری واهمه دارن و با منطقه آشنا نیستن و اجازه بده که من هم باهاتون بیام. من بهشون گفتم که خیر شما اجازه نداری بیای آخر خدمت، عملیات هم یک مقداری
برو دنبال دردسر نگر،
آره شما نیا. استارت کرد، گفتم نه بهت این دستور رو میدم که حتما نیایی. اون بقیه هستن 2-3 نفر قدیمی سلام تا حدودی هستن، خودمونم هستیم، مشکلی پیش نمیاد، شما نگران بچه ها نباش. خلاصه این ظاهرا ما این مطلب رو بهشون قرص و مکم گفتیم و تمام شد. فردا صبح که ما ساعت 2 صبح از یگان عزیمت کردیم به سمت هدف، شاید مثلا 2 کیلومتری گرفته بودیم، من اومدم دسته رو چک کردم که اینا دارن میان. به ترتیب پشت سر هم بیه.
بله
7-8 نفری بودیم، یه چک کردم دسته رو، دیدم که علی ویسی آخر همه داره میاد.
عجب.
گفتم آقای ویسی مگه من نگفتم تو نیا؟ گفت اون وقت بچه ها خیلی نگران بودن و خیلی در واقع دوست داشتن که من به عنوان سرباز قدیمی با تجربه باشم. با شماها بیام، با اینها باشم. خلاصه دیگه ما گفتیم خب دیگه اومدی خب بیا دیگه. رفتیم و مثلا ساعت شاید 5 صبح بود که ما رسیدیم به همون میدان مینی که باید پاکسازی میکردیم. وارد میدان مین شدیم، من خودم جلوتر از همه این بچه‌ها در واقع داشتم میدان مین رو بررسی میکردم و به بچه‌ها گفتم که این سمت چپ و راست رو به این ترتیب، شما هم
ویسی سمت راست خودم پیش رو بودیم، پس از این بله فرمانده نبودیم بله که خودم برید جلو.
بله خودم جلو بودم و همیشه این کارو میکردم. بله. نمیذاشتم که بچه‌ها در استرس شدید در واقع خونسا کردن یا جمع کردن مین‌ها باشن، باید مین رو خودم خوب در میدان میدیدم. ویسی سمت راست من 3 متر سمت راست من بود یا 4 متر حدوداً، اونم داشت کارش انجام میداد ولی خود در تاریکی بود دیگه، در واقع در تاریکی
صبح بود دیگه،
به هر حال صبح زود بود که این بنده خدا با پای چپ رفت روی مین. متا این مینی که این روش رفته بود مین قوطی واکسی عراقی بود، اینو بلند کرده بود و بعد روی مین بغل دستی انداخت و این بنده خدا به شدت مجروح شد. حالا عراقی هم اونورترن، حالا به هر ترتیب خوشبختانه متوجه نبودن. من دیدم که علی ویسی داره ناله میکنه و رومین رفته دیگه، به هر ترتیب بهش نزدیک شدم با احتیاط و این رو بلند کردیم و آوردیم بیرون از میدان مین که دیگه شاید مثلا 2 دقیقه هم نکشید و
به شهادت رسید.
پسر جون
میای جلو دوباره کپ میکنی، هم خودتو به کشتن میدی، هم چهار نفر دیگه که میخوان تو رو از مرکه بیارن بیرون.
یعنی بدتر از تروریسم هم هست؟
بله هست، جنگه، هر چیزی ممکنه. حبیب آقا ببخشید، قبول باشه،
قبول حق
ایشون، تعبیر شما این باید کمک شماست.
کرونا آورد برزو دستون
باشه، بگو چشم خورم نداره.
حبیب آقا یه دو دقیقه صبر کنیم، من یه چیز به مجید آقا بگم سریع برمیگرم.
سریع برگردی
خدا برمیگرم، الان برمیگرم. آقا مجید، آقا مجید یه دقیقه صبر کنیم. آقا مجید اینا همه شرفه، شما میترسین فردا جنگو نبرین، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، این هم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اگر هم بسیار رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه، آره ممکنه رد شن، ولی رو جنازه ما باید رد شن.
یه جوونی مثل شهید علی ویسی اینقدر با مرام و با معرفت بود
که
علارغم این که من فرماندهش بودم و گفتم اصلا لازم نیست که تو در این مأموریت همراه ما باشی، به خاطر دل همون سربازایی که جوون بودن و تجربه کار در میدان مینا نداشتن، خودشو وجدانن وادار کرده بود که اینها رو تنها نگذاره و خب این میتونه تجلی یک فرهنگ عمیق در واقع نودوستی، هموطن دوستی و شرافت در عمق وجود جوانهای ملت ما باشه. داره. که در مواقع خطر ایثارگری میکنن، در مواقع خطر نمیگن به ما چه بذال هر چی میخواد،
مرد میدونن دیگه،
مرد میدونن. بله و همین است که شما فرمودید مرد میدان بودن باعث شد که به لطف پروردگار متعال ایران با همین جوانهاش تونست با 34 کشور جهان در پشتیبانی که از تهاجم صدام و رژیم بعث به ایران کردن شکست نخوره.
بله.
ببینید این شوخی نیست. صدام حسین و رژیم بعثی فقط در واقع در خط مقدمه جنگ با ما بود، ظاهر قضیه بوده، اما 34 کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این تهاجم صدام، حزب بعث رو و رژیم بعث رو پشتیبانی کردن. علل قاعده و بر اساس در واقع دو تا چارتای ریاضی ما باید حتما شکست می‌خوردیم، اما به لطف خدا اتفاق نیفتاد و این اتفاق نتیجه همون وفاق و همبستگی ملی و وطن دوستی
جوانای
ملت بزرگ ایران بود.
دقیقا همینطوره. تمام قد ادای احترام میکنیم به روح بزرگ شهید علی ویسی و همه شهدای این مرز و بوم. با ما باشید در فرش قرمز رادیو سبا.
دست گلای بی زبون، گم شده های بی نشان، یه ریز خاکسترشون، دو حلقه انگشترشون، یه تیک استخون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون. تابوت‌های یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه، باده که شیوان میزنه، ابر که برتن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گلا خراب میشن، میپیچه تو شهر و دهان، عطر سلام و سلوات.
شبتون بخیر، همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز و مهمانی که از اسمشونو بگم، آقای غلامرضا سنجابی، که دونه دونه داره به عناوینشون اضافه میشه، چون هیچیو اول لو ندادن، همه رو ذره ذره، تازه اونم ما خیلی تلاش کردیم از زیر زبونشون کشیدیم. جانباز و رزمنده دفاع مقدس از فرماندهان محترم 8 سال دفاع مقدس بودن، همچنین در دانشگاه تدریس میکنن و کلی کتاب نوشتن که بهش در ادامه قطعا میپردازیم. شما فرمانده یگانهای مهندسی ارتش بودین زمان دفاع مقدس، درسته؟
بله، مهندسی رزمی.
مهندسی رزمی،
بله، یعنی یگانهایی که کارشون عمدتا راهسازی عملیاتیه و انجام عملیات‌های مین و تخریب.
درسته. خب فرش قرمزی که ما اینجا پهن کردیم برای نخبگانه، میخوام از نخبه هایی بگین که در زمان جنگ در کنار شما بودن یا اون نبوغی که خودتون و دوستانتون به کار بستین تا بالاخره کار در بیاد و عراق با همه تمام ادعایی که داشته شکست بخوره.
بله، خدمت شما عرضم، این که واقعا یک اصل مهم بود در دوران دفاع مقدس ما که خلاقیت ها و نوآوری ها که از سوی بسیاری از جوانهای این مملکت اتفاق افتاد در پشتیبانی فنی از تمامی جنگ افزارها و تجهیزات نظامی ما در زمان دفاع.
بله.
این یعنی این که ما چون در تحریم بسیار شدید و جدی کشورهای استقبالی بودیم و به ما قطعات یدکی حتی تجهیزات جنگی رو دیگه نمی دادن و این تجهیزات جنگی ما می باید که به روز آماده باشه برای انجام عملیات ها، چه تانک ها، چه توپ ها و چه هواپیما ها و تمام جنگ افزار ها. خود بنده هم که در این زمره در واقع مصادف بودم با وسایل سنگینی که ما میبایست با اونها در واقع راهسازی عملیاتی کنیم، مثل بولدوزرها، مثل لودرها، مثل گریدرها و انواع این وسایل. خب بعضی از این وسایل سنگین گاهن در شرایط بد تعمیراتی قرار می گرفت. اون موقع ما بولدوزرهای کاترپیلار داشتیم و که بعدها کوماتسو شدن.
بله.
خب اینها مشکل تعمیراتی پیدا می کردن. یادم میاد که یک سربازی داشتیم به نام سرباز سیاری، بچه مشهد بود.
بله.
خب بولدوزرهای ما مشکل پیدا کرده بودن. به تعبیری می بایست که مثلا خیلی کارا می کردیم تا این دوباره آماده به کار بشه، ولی این همیشه بولدوزرهای ما رو در اون سرمای سرد زیر 10 درجه کردستان که در واقع گازوئیل حالت
نیمه جامد به خودش می
گیره، نیمه جامد به خودش می گیره و روشن نمیشه اینها رو و خراب هم می شدن، اینها رو همیشه برای ما هم تعمیر می کرد و هم همیشه آماده برای کار. خیلی انسان پر انرژی بود و خیلی انسان بسیار خلاقی بود و تونست که در واقع با حد اقل امکانات که ما در اختیارش می داشتیم تمام وسایل ما رو که دارای مشکل های عدیده هم بودن گاهن اینها رو همیشه سرپا نگر می داشت.
درسته. پس ما... از اون نبوغشون و خلاقیتشون.
آره واقعا اینطوری بود. اینطوری بود. بله.
درسته. آقای سنجابی شما کتاب نوشتین.
بله.
یکی از کتاباتون فرمودین مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران.
بله. کی نوشتین؟ دانشگاه عالی دفاع ملی. این کتاب رو بعد از طی دوره دانشگاه عالی دفاع ملی به ذهنم خطور کرد که ما نیاز داریم که در واقع برای جوانهامون این موضوع رو تفهیم کنیم که در واقع مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور چیه؟ این مؤلفه ها و در واقع شاخص هایی که ما بر اساس اونها
از نظر فرهنگی داریم،
لحاظ فرهنگی انجام میدیم.
درسته.
بالاخره این موضوع خیلی مهم بود که به کمک دو نفر از عزیزان هموندمون جناب آقای دکتر شیخ ویسی و جناب آقای دکتر ملک شاهی.
بله.
نشستیم و این کتاب خیلی مهم رو به لطف خدا تدوین کردیم و نوشتیم که این رو حالا ما پیشنهاد دادیم به دانشگاه آزاد در مقطع ارشد برای دانشجویان مقطع ارشد
تدریس کنن،
به عنوان یک واحد حداقل تدریس کنن. شاید در این کتاب باید اشاره کنیم که به فرهنگ ایثار، به فرهنگ وفاق ملی که باید خیلی مورد توجه جدی قرار بگیره. این فرهنگ وفاق ملی در همون زمان دوران دفاع مقدس باعث شده بود که تمامی اقشار جامعه ما یک نقشی رو در دفاع از خودشون به نحو احسن نشون بدن. اقلیت‌های مذهبی مخصوصا در کشور خیلی کمک شایانی کردن. نقش زنان ما در دفاع مقدس یک نقش بسیار بسیار مهمی بود که جا داره برای نقشی که زنان بزرگوار ما در دوران دفاع مقدس در کمک به رزمندگان انجام دادن، همایش های بسیار بزرگی انجام بشه.
بله.
حتی نقش اقلیت های مذهبی در دفاع مقدس به همایش ها نیاز داره. جوانان ما و عموماً آحاد مردم، اون پیرمرد و اون پیرزنی که در روستاها بودن و با عشق و علاقه هر کمکی رو که میتونستن
درسته.
انجام میدادن. بعد نیست من یه یادی کنم از یک بانوی بسیار محترم به نام بانو احمدی که در جبهه به نام مادر احمدی مشهور بود.
چی بوده جریان؟
این مادر احمدی رو ما در کردستان خدمتشون در واقع ارادت پیدا کردیم. بانوی بسیار بزرگوار و ایشون از تهران، از بازار تهران در واقع مثلا 7-8-10 کامیون اجناس مورد نیاز جبهه رو تهیه می‌کرد و